سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزیر انرژی ایران میگوید که تهران از راه‌های قانونی برای استفاده درست از حقابه دریای هلمند استفاده میکند. بر اساس رسانه‌های ایران، علی اکبر مهرابیان شنبه 3 فوریه در همایش همچنین گفت که قرارداد 1351 شمسی در مورد حقابه دریای هلمند یک توافق بین المللی است و تطبیق آن اختیاری نیست. و گفته مهرابیان تهران از اجرای این توافقنامه نظارت میکند و یک هیئت طالبان در سفر به ایران وعده تطبیق آن را داده است. وزیر انرژی ایران گفته با توجه به بارندگی های اخیر پیگیری حقابه دریای هلمند از اولویت های این وزارت است. افغانستان و ایران در سال 1351 قرارداد حقابه دریای هلمند را امضا کردند که بر اساس آن ایران حق دارد سالانه 850 میلیون متر مکعب آب از دریا دریافت کند. اما ایران اخیراً بارها گفته که این حقابه به آن کشور دادن نمی شود. اما طالبان گفتند که سطح آب دریای هلمند به دلیل خشکسالی کاهش یافته و افغانستان از آن استفاده کافی نمی کند. امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول زندگی خود به سرطان مبتلا می شود. سازمان ملل متحد امروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که تخمین زده می شود تا سال 2050 به دلیل افزایش جمعیت، مصرف زیاد دخانیات، چاقی و هوای آلوده سرطان نسبت به سالهای 2022 77% افزایش یابد. حکومت طالبان در سال 2022 گفته بود که 23,000 مورد سرطان نزد آنها ثبت شده و در همان سال از مرگ 16,000 نفر بر اثر این بیماری خبر داده بود. شماری از سیاستمداران و مقامات پیشین افغانستان یک جنبش سیاسی را تحت عنوان مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام کردند. این مجمع شامل تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان و مقامات سابق از جمله سرور دانش معاون دوم اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان می باشد. آنها شب گذشته در یک نشست آنلاین از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفتند که برای تغییر مبارزه سیاسی خواهند کرد. سرور دانش معاون دوم اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صحبت با این شورا از طالبان خواست که فدرالیزم را بپذیرند. حکومت طالبان تاکنون به این درخواست واکنش نشان نداده است، اما پیش از این در واکنش به اعلام این گونه تحرکات سیاسی گفته بود که این چهره ها امتحان خود را دادن و چهره های ناکامند. روسیه خواستار اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر سوریه و عراق شده است. دیمیتری پولینسکی معاون اول نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد روز شنبه 3 فوریه در شبکه اجتماعی نوشته که روسیه درخواست نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید به صلح و امنیت ناشی از حملات آمریکا بر سوریه و عراق را دارد. جمعه شب ایالات متحده آمریکا بیش از 85 هدف را در 7 منطقه عراق و سوریه بمباران کرد که جنگجویان طرفدار ایران و یا سپاه پاسداران از آن استفاده می‌کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفته که در آینده حملات مشابه بیشتر انجام خواهد شد. این حملات در واکنش به حمله هفته گذشته بر نیروهای آمریکایی در اردن صورت گرفت که در آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت بارش شدید برف و باران در بیش از 30 ولایت راه‌های مواصلاتی بسیاری از مناطق را مسدود کرده و پیش بینی می شود که امروز نیز در چندین ولایت افغانستان برف و باران ببارد. مسئولان تحصن در چمن هشدار دادند که راه‌های ساختمان‌های دولتی را مسدود کرده و از برگزاری انتخابات در آن منطقه جلوگیری خواهند کرد. تحصن کنندگان می خواهند که شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان باید لغو شود. شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفت میخواهد.
نگرانی ما از اینست که 300 میلیون پول میخواهد کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند اگر نردیم از میکنم.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که مقامات ایالات متحده میگویند که باور دارند حملات هوایی 2 فوریه بر ده‌ها مکان مرتبط با ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده است. شماری از زنان بی‌سواد میگویند مادران آموزش دیده میتوانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان میخواهند که دروازه‌های مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران باز کنند.
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم، بسیار در مشکل گرفتار شدم. اگر من فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کدم، اولادای بسیار مشکلشان حل می شد.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 15 دلو 1402 شمسی که برابر است به 4 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. بارش شدید برف و باران در بیش از 30 ولایت راه‌های مواصلاتی بسیاری از مناطق را مسدود کرده و پیش بینی می شود که امروز نیز در چندین ولایت افغانستان برف و باران ببارد. این در حالی است که صبح دیروز شاهراه سالنگ نیز بسته شد و به مردم گفته شده که تا اطلاع ثانی در این شاهراه تردد نکنند. حکومت طالبان از مردم خواسته تا برای مبارزه با خشکسالی در زمینه ذخیره برف اقدام کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
باریدن شدید برف و باران در بیش از 30 ولایت افغانستان اگر از یک سو به مردم مژده یک سال پربار را می دهد، از جانب دیگر راه‌های مواصلاتی بسیاری از مناطق از جمله در برخی ولسوالی های بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، دایکندی و سایر ولایات را بسته است. شاهراه سالنگ نو ولایت شمالی و شمال شرق افغانستان را با کابل و ولایات شرقی و جنوبی وصل می کند صبح دیروز برای ترافیک بسته شد. قماندانی پلیس طالبان در بغلان از مردم خواسته که تا اطلاع ثانی در این شاهراه تردد نکنند. شاهراه سالنگ عصر چهارشنبه گذشته نیز به روی ترافیک بسته شده بود و صبح پنجشنبه باز شد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان میگوید که به دلیل باریدن برف سنگین راه‌های بسیاری از ولسوالی‌ها بسته شده. مولوی محمد عبدالله جان، سخنگوی این وزارت که به ملا جانان سائق مشهور است، در پیام تصویری ارسالی به رسانه‌ها گفته که تلاش می‌شود راه‌های مسدود شده به کمک مردم پاکسازی شود.
در اثر این برفباری راه‌های شمار از ولسوالی‌های بدخشان، دایکندی و بامیان از جمله کوتل حاجیگک، عقربه و دادگاه مسدود شده. شاهراه سالنگ نیز برای ترافیک بسته است. برای پاکسازی این راه‌ها فعالیت‌های وزارت فواید عامه با همکاری مردم ادامه دارد.
با گفته آقای سائق، اقلام خوراکی و غیر خوراکی به ولایت آسیب دیده رسانیده شده که بین نیازمندان توزیع خواهد شد. در این حال وزارت آب و برق طالبان از مردم خواسته تا به خاطر افزایش آبهای زیرزمینی و جلوگیری از مصرف بی‌مورد آب، برف را در محلات جاذب ذخیره کنند. با گفته اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا، در 3 گذشته افغانستان با خشکسالی شدید مواجه بوده است. شماری از باشندگان مناطق مختلف افغانستان از بارندگی های اخیر ابراز خوشحالی کردند. یکی از اهالی کاپیسا که نام خود را نگرفته شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
تا فعلا که ساعت 8 شب است، برفباری در ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب در حال باریدن برف است. خدا را شکر که بسیار یک برف خوب و پربرکت بوده و هست. امیدوارم که این برف ها باعث سرسبزی کشور ما گردد.
از یک باشنده شهر کابل هم می شنویم:
در کابل هم الحمدلله برف ادامه داره و در ولایت لوگر هم برف ادامه داره. ما خیلی خوش هستیم که در کشور عزیز ما برفباری است و تمام کشور ما سرسبز شوه و دهقانا و کسایی که زراعت پیشه هستند و هم در امید ازی هستیم که افغانستان پر شکوفه و سرسبز داشته باشیم.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز گفت که پروازها از میدان هوایی بین‌المللی کابل به طور عادی جریان دارد و خط پرواز یا رنوی میدان پاکسازی شده. این وزارت پیش بینی کرده که امروز ولایت بدخشان، تخار، کندز، بلخ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، نورستان، لغمان، غزنی و شماری از ولایات دیگر از جمله شاهرای سالنگ شاهد برفباری سنگین خواهد بود. در حالی که بارانهای شدید نیز در برخی از مناطق افغانستان ادامه دارد، احتمال دارد که در شماری از ولایات سیلاب ها نیز سرازیر شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مسئولان تحسن در چمن هشدار دادند که راه‌های ساختمان‌های دولتی را مسدود کرده و از برگزاری انتخابات در آن منطقه جلوگیری خواهند کرد. تحسن کنندگان می‌خواهند که شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان باید لغو شود. دهات از اعضای این تحسن به اعتصاب غذایی 36 ساعته نیز دست زدند، اما بعداً به وساطت بزرگان قومی به آن پایان دادند. در منطقه انگورعده در پاکستان نیز تحسن مشابه جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز 115 روز از تحسن در چمن می گذرد، اما به نظر می رسد که به خواسته های اساسی تظاهر کنندگان توجه نشده. محمد صادق اچکزی رئیس اتحادیه تجار چمن و سخنگوی تحسن کنندگان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها از خواسته هایشان نخواهند گذشت.
ما یک آجندا داریم که در منطقه سرحدی قبایلی که 100 کیلومتر امتداد دارد و خانه والی طالبان برای قندهار و والی بلوچستان هم در این منطقه است، پاسپورت و ویزا را قبول نداریم. خواست ما این است که مردم در این منطقه بدون ویزا و پاسپورت سفر کنند. ما هدف دیگری نداریم. حالا کانتینرها را در مقابل ادارات دولتی میگذاریم و جلوی کار آنها را خواهیم گرفت.
تحسن جاری در چمن از 12 اکتبر سال 2023 به اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها میخواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای سفر به افغانستان را لغو کنند. شماری از شرکت کنندگان این تحسن به رادیو آزادی گفتند که از آغاز این اعتراض کسب و کار آنها متوقف شده و مردم حتی مجبور به گدایی شدند. قبلا پاکستانی ها با کارت شناسایی پاکستان یا شناختی کارت و افغان ها با تذکره افغانستان می توانستند در این مسیر سفر کنند. حکومت موقت پاکستان و اداره ایالتی بلوچستان درخواست لغو شرط داشتن پاسپورت و ویزا را رد کردند. مسئولان تحسن در چمن هشدار دادند که راه‌های ساختمان‌های دولتی را مسدود کرده و از برگزاری انتخابات در آن منطقه جلوگیری خواهند کرد. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه 8 فوریه دایر شود. حکومت پاکستان علاوه بر چمن در سایر مسیرهای این کشور با افغانستان مانند بنادر تورخم، غلامخان و انگور ادنیز شرایط داشتن پاسپورت و ویزا را اجرا کرده است. اعتصاب مشابه در انگور اده در وزیرستان جنوبی نیز ادامه دارد و اشتراک کنندگان آن میگویند که حدود 3 ماه می شود که دست به اعتصاب زدن، اما حکومت مرکزی پاکستان خواستهای آنها را نپذیرفته است. جنت میر ساقب یکی از مسئولان تحسن در انگور اده شام گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی مقامات پاکستان برای سفر به افغانستان، انگور اده با مشکلات جدی مواجه شده است. باشندگان انگور اده بر رسم اعتراض تحریم انتخابات 8 فوریه در پاکستان را نیز اعلام کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفته میخواهد. به گفته آنان هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنان را در ایران فراهم میکند باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کند و این پول به تناسب داشتن پسر بالای 18 سال افزایش می‌یابد. این در حال است که برخی از رسانه‌های ایران چند پیش به نقل از مسئولان سازمان ملی مهاجرت ایران گزارش دادند که مهاجرین با دریافت این کارت‌ها افزون بر این که می‌توانند به گونه قانونی در این کشور بود و باش داشته باشند، از برخی سهولت‌ها نیز برخوردار می‌شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه‌ای که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. به گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد.
ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم از ما یک کپی برگی سرشماری با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم. تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما ازیست که 300 میلیون پول میخواد از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانن اگر نیرادیم از میکنم.
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای اتباع خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع میکند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته است، مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است، دارندگان کارت های هوشمند می توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی‌اند. برخی مهاجرین افغان در ایران میگویند هرچند درخواست کارت های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا میکنند که محدودیت ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد است. این در حال است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.
یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در پاکستان میگوید برای رانندگان موترهای باربری دو طرف به جای ویزه باید اجازه نامه داده شود. این موضوع را ضیاءالحق سرحدی، یکی از هماهنگ کنندگان این اتاق، به برخی از رسانه های پاکستانی گفته است. او افزوده که شمار این رانندگان به 1000 نفر می رسد. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در افغانستان، از این اقدام استقبال می کند، اما می گوید پاکستان در تمام مسیرهای ترانزیتی با افغانستان یکسان رفتار نمی کند و به همین دلیل تجارت هر دو کشور آسیب‌های زیاده دیده است. از سوی دیگر، شمار از تاجران افغان با استقبال از این اقدام خواهان حل اساسی این مشکل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پیشنهاد مقام‌های اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، در پاکستان مبنی بر صدور اجازه نامه سفر به جای ویزا برای رانندگان موترهای باربری، خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق در افغانستان، میگوید که به هر اندازه‌ای که سهولت در بخش تجارت افزایش یابد به نفع هر دو کشور است. او در گفتگو با رادیو آزادی اما گفت که پاکستان در تمام مسیرهای ترانزیتی با افغانستان یکسان رفتار نمی‌کند و به همین دلیل تجارت هر دو کشور خساره زیاد دیده است.
پاکستان طرف هم با طول و بنادر که
طرف پاکستان در همه بنادر رفتار متفاوت دارد. با عنوان یک دولت رفتار واحد ندارد. در تورخم یک رقم رفتار میکند، در غلامخان و چمن طور دیگری رفتار میکند. به همین دلیل حکومت افغانستان یعنی طالبان هنوز تصمیم خاصی با آنها نگرفته است. اما درخواست ما سکتور خصوصی این است که تا حد امکان یک رای ساده مشخص و با سهولت های خوب به نفع هر دو کشور باشد.
این در حال است که مهلت داشتن ویزای پاکستان و پاسپورت برای رانندگان افغان موترهای باربری تا پایان ماه فوریه به پایان می‌رسد. اما بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، ضیاءالحق سرحدی هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که برای رانندگان موترهای باربری بین دو کشور به جای ویزا اجازه نامه سفر داده شود. از این میان آسوشیتد پرس پاکستان به روز جمعه به نقل از سرحدی نوشته که آنها پیشنهاد دادن به جای ویزا برای 1000 راننده هر دو طرف جواز ویژه سفر داده شود. اما خانجان الکوزای میگوید که با دادن مجوزهای ویژه سفر به 1000 راننده این مشکل حل نمی شود. تاکنون مشخص نشده است که این اجازه نامه های ویژه بر رانندگان دو طرف داده می شود و یا تنها برای رانندگان افغانستان. در همین حال شماره از تاجران افغان از این اقدام اتاق تجارت افغانستان و پاکستان استقبال می کنند، اما میگویند که مشکلات باید به گونه اساسی با دولت پاکستان حل شود. شاکر یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار خوب برای دو طرف است که باید اجرا شود. این روند باید به زودی آغاز شود. این سهولت باید برای همه تجار و رانندگانی که کالای تجاری را انتقال میدن هر چیز زودتر ایجاد شود.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و پرسش ها در این باره بر رادیو آزادی گفت که با طرف پاکستانی صحبت کردند و در تلاش هستند تا فهرست رانندگان موترهای باربری را تحویل دهند تا هنگام تردد از گذرگاه ها با مشکل روبرو نشوند. موضوع صدور اجازه نامه ویژه سفر در حال مطرح شده است که پاکستان به تاریخ 12 جنوری تمام دروازه های خود را برای موترهای ترانزیتی افغانستان بست و پس از مذاکرات دو جانبه به تاریخ 23 جنوری دوباره این راه ها را باز کرد. در آن زمان مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بر رادیو آزادی گفتند که حکومت پاکستان به رانندگان موترهای باربری افغان تا پایان ماه مهلت داده که پاسپورت و ویزا بگیرند، اما رانندگان میگویند که عقص پاسپورت و ویزا در افغانستان ماها طول میکشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مقامات ایالات متحده می گویند که باور دارند حملات هوایی ناوقت 2 فوریه بر ده ها مکان مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده است. این مقامات هشدار دادند که حملات مشابه بیشتر نیز انجام خواهند داد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حملات در واکنش به حمله طیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. در حمله 28 جنوری 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
متحدان ایالات متحده از جمله بریتانیا و پولند از حملاتش بر اهداف در عراق و سوریه حمایت کردند. این کشورها در بیانیه‌های جداگانه گفتند که پس از حمله به نیروهای آمریکا در اردن، واشنگتن حق دارد پاسخ دهد. لندن و وارسا همچنان هشدار دادند که گروه‌های نیابتی ایران با آتش بازی می‌کنند. اما ایران، عراق و سوریه به شدت این حملات را نکوهش و ابراز خشم کردند. این همه در میان نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه است. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در 28 جنوری در نتیجه حمله طیاره بی‌سرنشین بر پایگاهشان در اردن کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام قریب الوقوع هشدار داد. واشنگتن ایران را به تسلیح گروه‌های ملیشه در منطقه متهم کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شب گذشته ایالات متحده 4 مکان در سوریه و 3 مکان در عراق را هدف قرار داد. اندک پس از این حملات جو بایدن در بیانیه گفت: پاسخ ما از امروز آغاز شد. و افزود که پاسخدهی ایالات متحده در زمان و مکان مناسب ادامه خواهد یافت. آقای بایدن افزود که ایالات متحده دنبال مناقشه در شرق میانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست، اما به گفتش به کسانی که به امریکایی ها آسیب برسانند پاسخ می دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات ایالات متحده به عراق و سوریه را اقدام ماجراجویانه خوانده است و افزوده که این اقدام اشتباه استراتژیک دیگر ایالات متحده است که به گفتش به جز از گسترش تنش در منطقه هیچ نتیجه ندارد. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق حملات ایالات متحده به خاک عراق را حمله بر حق حاکمیت کشورش خواند. او این را رد کرد که واشنگتن حملاتش را با حکومت عراق هماهنگ کرده. دفتر السودانی گفته که در حملات ایالات متحده 16 تن به شمول غیر نظامیان کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته که حملات ایالات متحده به جنگ در شرق میانه دامن میزند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که رد پای کتایب حزب الله گروه ملیشه عراقی همسو با ایران را در حمله 28 جنوری بر نیروهای آمریکایی در اردن تشخیص داده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماره از زنان بی سواد می گویند مادران آموزش دیده می توانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های مکاتب و پنتون ها را برای دختران باز کنند. شماره از فعالان حقوق آموزش هم به همین موضوع تاکید دارند. به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره آموزش دختران افغان با او گفتگو کرده است. امروز 871 روز است که طالبان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و بیش از 401 روز است که پانتون‌ها را برای دختران بسته کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می شود.
حزیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تشبیه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند و نه به دیگران راهنمایی کردن میتواند. حزیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
ما چه درس نمی‌دهیم، یعنی نشون کاله چه وسط اولاد تعلق کنیم.
من که درس نخواندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است، حتی خط را نمیشناسم. چه رسد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابهی دارد.
بی سواد بودم و اولادای برساندن نتانستم، بسیار مشکل گرفتار شدم، بسیار به سختی اولادای ما کلان کردم. اگر ما فامیده می بودم که تا اولادای کمک میکردم، اولادای بسیار مشکلشان حل میشد. ما بیال ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا را باز کنن که اولادای ما درس بخونه، اولادای ما رسیده شود، که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم میگویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باور آنها اگر زنان یک جامعه بی سواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنۍ اساس او بنسټ دیوی سالم کورنۍ په یو موري خودلشی
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش میکند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان میخواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حالی است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسون هر دو به روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان درازای مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. و همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها انجام ندادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را می توانید همچنان در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین